أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا بعض در مواد حیات در مواد مشتقات بعض شخصی هست یا بعض نوعی هست، بیان شد که قول معروف و مشهور اینه که بین وضع مواد در مشتقات و وضع حیات اختلاف هست، فرق هست. وضع هیئت مشتق وضع نوعی هست، هیئت فاعل، هیئت مفعول، هیئت فعل ماضی، اینها به صورت نوعی وضع شدن برای معنای خاص، ولی در مواد مشتقات بعض در اونها وضع شخصی هست. اینجا یک اشکالی مطرح شده به این فرق و تفصیل، به اشکال در کلام مرحوم محقق اصفهانی هم مطرح شده، به ایشون در صدد جواب از این اشکال به توجیه نظر مشهور در فرق بین المولدین برآمدن. اشکال این بود که خصوصیتی که ما در وضع مواد میبینیم با خصوصیتی که در وضع حیات وجود داره یکسانه. با توجه به یکسان بودن خصوصیات چه وجهی داره که شما در نایه مواد وضع را وضع شخصی میگیرید، در نایه حیات وضع را نوعی میگیرید؟ اگر بگویید که شخصی بودن وضع در مواد به خاطر اینه که ماده خاصی ملاحظه میشه، به این که مثلا به این حروف خاص ذات را با به ترتیب این ملاحظه میشه و در مقابل مواد دیگر مثل قیام و علم و نوم و امثال اینها، این باعث شخصی شدن وضع میشه که یه خصوصیتی داره در مقابل مواد آخر. اگه این جهت موجب شخصی بودن وضع در مواد بشه، ما نقض میکنیم به این که در قسمت هیئات هم این چنین خصوصیتی وجود داره، چون هیئت فاعلی رو که وضع وضع میکنه، این هیئت خاص را در مقابل هیئات دیگر که هیئت مفعولی یا هیئت فعل مضارع باشه در نظر میگیره، نه به نحوی که شامل اونها بشه. پس اگه امتیاز داشتن و عدم انطباقش بر مشابهات سبب شخصی بودن باشه، در هیئت هم این خصوصیت هست. اگر نوعی بودن هیئت را اگه بگید فرق است، به خاطر اینکه در ناحیه هیئت بله این هیئت خاص در نظر گرفته میشه به نحوی که ینطبق بر هیئات فی ضمن مواد مختلف، هیئت فاعلی در نظر گرفته میشه به معنای اعم از اینکه در ضمن ماده فعله در بیاید یا در ضمن ماده ضربه در بیاید، در ضمن ماده علمه در بیاید. اگه این موجب نوعی شدن وضع در هیئت شد، ما این جهت عموم را در قسمت مواد هم برای شما درست میکنیم، چون ماده ضربه هم که وضع میشه به اعتبار یه جهت عمومی درش هست و اون اینه که ضربه این ذات و رابه وضع برای معنای زدن میشه، اعم از این که در ضمن هیئت فعل ماضی باشه یا در ضمن هیئت فاعلی باشه، در ضمن هیئت مفعولی باشه، فعل مضارع باشه، امثال اینها. پس چه فرقی که چه امتیازی اینجا وجود داره و فارغ وجود داره که شما در ناحیه هیئت وضع را نوعی گرفتید و در ناحیه مواد وضع را شخصی گرفتید. این اشکال بود. مرحوم اصفهانی از این اشکال جواب دادن به اینکه اینجا فرق هست بین مواد و هیئات. فرقش هم در این هست که در قسمت وضع مواد با توجه به این که این ماده یعنی ماده خاص در ضربه مثلا این ماده یعنی حروف اصلیه که به نحو مترتب مرتبن بعضی ها در دنبال بعضی دیگه میاد، این ماده بله که امتیاز داره ذات و رابه که امتیاز داره از علم، امتیاز داره از نوم مثلا و امثال اینها، خود این ذات و رابه به نفسهی و مستقلن قابل لحاظه، واضح میتونه خود همین را ذات و رابه را مستقلن بدون اینکه در ضمن هیئت خاصی تصور بشه، خود او فی حد نفسهی میتونه تصور بشه، لحاظ بشه در مقام وضع. امکان لحاظ و تصور استقلالی به این ماده نسبت به این ماده وجود داره. خب چون وجود داره واضح همین ماده را، همین ماده خاص ذات و را و با را به وحدت طبیعیه در نظر میگیره و این را برای معنای زدن، معنای خاص که زدن باشه، فرض میکنه. اما در ناحیه هیئت اینطور نیست. در ناحیه هیئت اون هیئت مثلا فاعلی رو بخواد در نظر بگیره، حتی در مقام لحاظ و تصور ذهنی هم بدون ماده، بدون اینکه یه ماده در این هیئت ریخته بشه، این هیئت قابل تصور نیست. حتی در ذهن هم واضح نمیتواند این هیئت را تجرید از ماده بکنه، مستقل از ماده در نظر بگیره. چون نمیتواند تجرید بکنه، مستقل از ماده در نظر بگیره، رو این حساب در وضع هیئات بخواد هیئت خاصی را وضع بکنه که حالت عمومیت هم داشته باشه، یکی از این دوتا کار را باید انجام بده. یا باید وضع را یا باید از راه جامعه عنوانی اشخاص هیئت را در نظر بگیره، بگه کل ما کان علا وزن فاعلون، من این را در نظر وضع کردم برای من یقوم و به فعل، من یقوم و به مستر مثلا، من یقوم به فعل به این معنا، برای این معنا وضع کردم. یا باید اینجوری وضع در هیئت اتفاق بیفته که بله از یه عنوان، از یه جامعه عنوانی استفاده بشه، یا اینکه نه باید این هیئت را، هیئت فاعلی را در ضمن ماده خاصی مثل فعله تصور بکنه، بعد بگه که من وضع کرده ام این هیئتی که در هیئت فاعلی که در ماده فعله هست و امثال این را، با زیاده کردن امثال و شبیهش، بگه این هیئت فاعل و امثال او که امثال او منطبق بر قائم، منطبق بر نائم و اینها میشه، و امثال این را وضع کردم برای اون معنای خاص که من یقوم به الفعل باشه. خب یکی از این دوتا کار باید انجام بشه، یا از جامعه عنوانی باید استفاده بشه، یا با ضمیمه کردن یا با قرار دادن هیئت در ضمن ماده خاص و زمینه کردن کلمه ما یماثلها، ما یشبهها، امثال اینها برای وضع همه اشخاص هیئت لین معنای خاص اتفاق بیفته. اما در مواد اینطور نبود. در مواد و خود همین ماده ذات و رابعه را بدون این که در ضمن هیئتی بیاره میتونست این را تصور بکنه. روی این حساب ما وضع در ناحیه ماده میشه وضع شخصی چون قابل لحاظ است، در ناحیه هیئت میشه وضع نوعی چون هیئت مجردن عن ماده قابلیت تصور و لحاظ حتی در ذهن را نداره. این بله همین رو بس کرده دیگه، همین ذات و رابعه رو بس کرده برای این دیگه.
نه ولی جدا جدا باشه،
نه دیگه مرتبن دیگه این سه تا حرف، نه همین به نحو مرتب دیگه فرموده این حروف اصلیه مرتبتن
خور،
نه دیگه
هیئتی نداره یا مصدریه،
نه دیگه این هیئت ماضی، هیئت فعل ماضی، این به نحوی است که شامل ضربه که دارای هیئت ماضی هست میشه، شامل ضارب هم میشه. در ضارب مضروب این ماده‌ای که تصور شده، این ماده شامل ماده در مضروب هم میشه، شامل ماده در ضارب میشه، چون این ذات لرابه را به این نحو تصور کرده که اول ذات باشه بعد را بعد با دیگه، این ترتیبش را به این صورت. این ماده که متمیز هست از غیرش، از بله متمیز هست از غیرش یا ذاتن متمیزه، مثل ضربه که تمیز دارد از نوع، اون حروفش با این کلن فرق داره، یا متمیز از غیرش هست به واسطه ترتیب، مثلا سفره با بله سفره مثلا با رفسه و امثال اینها با هم دیگه، ولو از نظر ذات حروف با هم دیگه یک جورن، ولی بله از نظر چیز با هم دیگه مختلفن، از نظر ترتیب با هم دیگه مختلف میشن. این جواب مرحوم اصفهانی از اشکاله که چه پرویز بین مورده، آیا این جواب تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به این جواب مرحوم اصفهانی مناقشه شده در کلام مرحوم آقای تبریزی و همینطور در کلام بعض الاعلام از اساتید ما، حفظه الله، ایشون هم مناقشه کردن در این کلام مرحوم اصفهانی. مرحوم آقای تبریزی دو تا مناقشه داره، البته اونی که در بله کتاب ذکر شده یه مناقشه، ولی در درس دو تا مناقشه نسبت به این جواب داشتن. مناقشه اول نسبت به بله این جواب مرحوم اصفهانی، بله مناقشه اول نسبت به این جواب اینه که بله ما قبول داریم که در ناحیه ماده خود ماده قابل لحاظ استقلالی هست، میتواند ذات را با بارا با همین صورت مرتب تصور بکنه بدون اینکه در ضمن هیئت خاصی بیاید. این فی نفسه به صورت مستقل مجردن عن هیئت خاصه قابل تصور هست، ولی اونچه که این تصور استقلالی در اونچه که در مورد تصور ماده هست به تصور استقلالی اینه که عقلاً ممکن هست، ثبوتاً ممکن هست که واضح در مقام وضع تصور بکنه همین حروف را بدون این که در ضمن ماده خاصی در بیاورد، ولی اونچه که متعارف هست در وضع در مقام وضع اینه که در ناحیه ماده هم ماده بدون این که در ضمن هیئت بیاید تصور نمی شود در مقام وضع، البته این تعبیرات توجیهی است که با در نسبت به فرمایش مرحوم آقای تبریزی هست، عین عبارات ایشون نیست. توضیح فرمایشات مرحوم آقای تبریزی اینه که ولو فی حد نفسهی لحاظ استقلالی به ماده مجردن عن الهیئت ممکن هست، ولی اون چی که به صورت متعارف و علا نحو عاده اتفاق میفته اینه که اگر ماده را بخواهند لحاظ بکنن در ضمن هیئت خاصی این ماده را ملاحظه میکنن، بله در ضمن هیئت خاصی ملاحظه میکنن، همانطور که در وضع هیئت در مقام وضع در ضمن ماده خاصی قابل لحاظ هست، اینطور نیست که مجردن عن الماده هیئت متصور بشود و ملحوظ بشود. در ناحیه ماده هم اونچه که به صورت متعارف اتفاق می افتد اینه که به صورت ماده هم در ضمن هیئت خاصی ملاحظه میشه. شاهد این که از نظر عرفی ماده همیشه ضمن هیئت خاصی ملاحظه می شود، شاهدش اینه که خود مرحوم آخون در بحث مشتق فرموده که علمای ادب بحث کردن که آیا اصل در مشتقات مصدر هست یا فعل ماضی. در همون بحث هم مرحوم آخون هم خود مرحوم اصفهانی توضیح دادن که معنای این که مصدر اصل در مشتقات هست، معنای این که اصل در مشتقات اینه که واضح که میخواست ماده خاص را وضع بکنه یقینا این را در ضمن ما در ضمن هیئتی تصویر کرده. آیا ابتداعا واضح ماده را که خاص وضع بکنه در ضمن هیئت مصدری تصور کرده و بعد گفته که ماده‌ای که در این هیئت هست وضع شده است برای معنای مثلا زدن، ولی سوا انکان این ماده در ضمن این هیئت باشه او فی ضمن ایت هیئتن، ولی یه هیئت خاصی رو در نظر گرفته شده، ماده رو آورده در ضمن این هیئت، ولی در مقام وضع توسعه داده، گفته هر این هیئت ما این ضربه ای که اینجا هست یا در ضمن هیئت آخر هست. اونایی که میگن مصدر اصل کلامه میگن واضح ابتدا ماده را در ضمن هیئت مصدری آورده و این توسعه را اونجا داده. اونایی که میگن فعل ماضی اصل در مشتقات هست اونا به عکس میگن، اونا میگن که واضح که خاص همین ماده را وضع بکنه، ماده ضربه را خاص وضع بکنه، ابتدا این را در هیئت فعل ماضی تصور کرده لحاظ کرده، بعد گفته که این ماده‌ای که اینجا هست این ماده وضع شده است برای هیئت، ماده متصور در این ضرب در این ضربه که فعل ماضی هست، این ماده متصور در این ضربه وضع شده است برای زدن، اما از این که در ضمن همین هیئت باشه یا در ضمن هیئت فعل مضارع باشه یا در ضمن هیئت فاعلی یا در ضمن هیئت مفعولی باشه. اون چرا که اون بحثی که علمای ادب کردن که مصدر اصل در مشتقات هست یا بله یا مصدر یا فعل ماضی اصل در مشتقات هست، معناش همینه و این شاهد بر این هست که شاهد بر اینه که بر این هست که اونچه که عرفاً اتفاق میافتد به صورت متعارف و معتاد اتفاق میافته اینه که در ناحیه ماده هم لحاظ و تصور به ماده مجردن عن الهیئت اتفاق نمیفته، ولو ثبوتن امکان داره، ولی از نظر اثباتی و وقوع به نحو متعارف اینطور نیست که مجردن عن الهیئت تصور بشه. و بر این اساس وضع در ناحیه، اگه ما اینطوری حساب بکنیم، در ناحیه ماده هم باید وضع نوعی بشه، چون این را ماده که تصور می شود در مقام وضع واضعی، این ماده به ما در الفاظ مختلف، این ماده در ضمن هیئت خاصی اومده، مجردن عن الهیئت نیومده، ماده در ضمن هیئت اومده و اضافه شده به ما یماثلها به این بله ماده متحیه به هیئت خاص به او زمیمه شده و ما یماثلها، وضع ماده به صورت کلی اتفاق افتاد. خب این همون کیفیت وضع تعیینی است که شما در ناحیه هیئت به ما گفتید که وضع اینجوری اتفاق میفته دیگه. روی حساب چه وجهی داره که شما در ناحیه هیئت وضع را وضع بله نوعی بگیرید، اما در ناحیه ماده وضع را وضع شخصی بگیرید؟ این اشکال اول. اشکال دوم اینه که این مطلب که شما در ناحیه هیئت فرمودید که هیئت فی حد نفسها و باقت نظر از اینکه این ماده خاص را در این هیئت بریزیم قابل تصور نیست، نه این مطلب قابل قبول نیست. ما قبول نداریم که هیئت فی حد نفسها قابل تصور نباشه، بلکه اون معنایی را که ما از هیئت میفهمیم معنایی است که قابل تصور هست فی حد نفسی. مثلا ضربه سه تا فتحه متعاقب نسبت به هم دیگه هستن دیگه، این که حروف سه تا فتحه هر سه تا مثلا مفتوح باشه، یا مثلا اون جایی را که بر وزن فعله باشه مثلا اولش چیز باشه مفتوح، وسطش مکسور، بعدش بشه مثلا بعدش هم مفتوح بشه، و همینطور در ناحیه حیات دیگر اینطور نیست که قابل لحاظ نباشه. توضیح این اشکال دوم که در کلام بعضی الاعلام از اساتید حفظ الله اومده اینه که فرمودن که اصلا اینکه شما گفتید که هیئت قابل لحاظ استقلالی نیست، اشکال اینه که نه، هیئت هم قابل لحاظ استقلالی هست، چون هیئت، حقیقت هیئت برمیگرده به همون شکل خاص دیگه، حقیقت هیئت همون شکل خاصه، همونطور که هیئت دار و امثال اینها شکل خاصی است که طاره میشه بر اون مواد خاص، هیئت در کلمات هم، هیئت در الفاظ هم مثل هیئت ضارب، هیئت مضروب و امثال اینها شکل خاصی است که طاره بر این ماده خاص میشه، بر ذات و رابه و امثال این مواد میشه. و وقتی که حقیقت هیئت برگشت کرد به شکل خاص، شکل از اعراضه و اعراض ولو در وجود خارجی احتیاج به غیر دارن، بدون غیر در خارج موجود نمی شوند، ولی این احتیاج به غیر در وجود خارجی هست، اما در مقام لحاظ و تصور عرض قابل تصوره، در مقام در ذهن و در حد تصور ذهنی این قابل تصوره. خب وقتی قابل تصور بود، قابل تصور استقلالی هست، احتیاج و بله ناعتیتش، تبعیتش در وجود خارجی است، و الا در بحث به وقوع در ذهن که قابل تصور، خب وقتی قابل تصور بود دیگه بله، این که این فرمایش مرحوم اصفهانی که فرمودن معنای هیئت بدون این که در ضمن ماده خاصی باشه و قابل لحاظ نیست، قابل تصور نیست، این تمام نیست. بر این اساس هم اصلا فرمودن که بعض الاعلام فرمودن اصلا ما وضع را در ناحیه هیئت هم وضع شخصی میگیریم، اصلا مختار اینه که وضع در ناحیه هیئت وضع شخصی باشه. ولی اون اشکال که در اشکال دومی که در کلام مرحوم آقای تبریزی بود، در نهایت مختار ایشون شخصی بودن وضع نیست، مختار ایشون این بود که چون اون چی که ما ملاک در نوعی بودن و شخصی بودن وضع باید حساب بکنیم اینه که واضع در مقام وضع این را مستقلن ملاحظه کرده یا مستقلن ملاحظه نکرده. ولو ما در ناحیه هیئت هم همونطور که در ناحیه ماده امکان لحاظ استقلالی و تصور استقلالی را قبول داریم، در ناحیه هیئت هم قبول داریم، میگیم هیئت هم مثل ماده قابل تجرید از ماده هست، همونطور که ماده قابل تجرید از هیئت هست در مرحله لحاظ، هیئت هم قابل تجرید از ماده هست در مرحله لحاظ به تصور ذهنی. ولی در عین حال مختار این نیست که وضع در هر دو وضع شخصی باشه، به خاطر اینکه امکان مجرد امکان لحاظ استقلالی که وضع را وضع شخصی نمی کنه. اونی که وضع را وضع شخصی می کنه اینی که در مقام وقوع وضع، در مقامی که وضع داره اتفاق می افته، به حسب متعارف ما یقع فلعاده و تعارف، آیا این بله به صورت خاص ملاحظه میشه، به نحو مستقل ملاحظه میشه، یا مندمج در امر آخر ملاحظه میشه. این لحاظ اندماجی هم در مورد وضع حیات هست، هم در مورد وضع مواد. خب چون در هر دو وضع اندماجی هست، در هیچ کدوم از اینها وضع به نحو تجریدی از آخر وجود نداره، روی این حساب باید و ما در هر دو مورد بگیم که وضع نوعی هست، نه اینکه در یکی وضع شخصی باشه در دیگری وضع نوعی باشه. این بله نتیجه بحث که در این قسمت که آیا در مصداق وضع نوعی حیات مصداق وضع نوعی هستند، یا اینکه حیات مشتقات مصداق وضع نوعی هستند و مواد مشتقات مصداق این نیستند، یا اینکه نه همونطور که وضع در حیات و مصداق وضع نوعی هست، وضع در ناحیه مواد هم وضع نوعی هست. این مربوط به این تقسیم دوم. بله سفیدی رنگ خاص سفیدی خود همه سفیدی قابل تصور دیگه، منتها قابل روی حساب بله فرق میذارن بین چی، یعنی وجود رابطی و وجود رابط، معنای حرفی نسبت اون در ذهن هم احتیاج به طرف داره، ولی که ازش تعبیر به وجود رابط میکنن، ولی وجود اعراض که عین و ربط نیستن، اونها به لحاظ وجود خارجی مرتبط به غیرن، حالت ناعتیت نسبت به غیر دارن، ولی در ذهن قابل لحاظ استقلالی هستن. حداقل بعضی از مقولات عرضیه در اون جایی که معنای نسبت و اضافه درش عقل نشده باشه بدون طرف میتونه محقق بشه، مثل کم و کیف و اینها را که حاصلیت اضافه و نسبت در مفهوم عرض عقل نشده، اینها در بحث به وجود ذهنی و تصور احتیاج به غیر ندارد، ولو بحث به وجود در خارج، تحقق در خارج، لا یتحقق الا فی ضمن امر آخر. خب تا اینجا این تقسیم دوم در وضع که تقسیم وضع الی شخصی و نوعی بود تمام شد. تقسیم سوم وضع تقسیم به لحاظ معنای موضوعه بود. تقسیم اول به لحاظ منشأ پیدا شدن الغه وضعیه، تقسیم دوم به لحاظ لفظی که موضوع در الغه وضعیه هست، تقسیم سوم به لحاظ معنایی که وضع برای او انجام شده. یعنی به لحاظ موضوع له هم گفتن که وضع دارای تقسیماتی میشه. این تقسیم که تقسیم سوم باشه از اینجا پیدا شده که وضع را چه ما به معنای تعهد بگیریم، مسلک تعهد را در وضع انتخاب بکنیم، یا مسلک اعتبار را در وضع انتخاب بکنیم به یکی از شعبه هایی که مسلک اعتبار داره، با توجه به اینکه وضع بناهان علا هذه المسالک، علا جمیع المسالک، حکم خاصی هست در مورد لفظ و معنا، در مورد لفظ و رابطه‌ای که با معنا داره حکم خاصی میشه. خب در این حکم اونی که مورد حکم هست به عنوان موضوع نسبت به حکم اخذ میشه، حتما باید تصور بشه. هم خود لفظ باید تصور بشه، هم معنا باید تصور بشه. همونطور که این وضع به عنوان حکم خاص برای لفظ و معنا احتیاج به لحاظ و تصور لفظ دارد که در تقسیم قبلی به اون اعتبار وضع تقسیم شده، احتیاج به تصور معنا هم دارد. تا وقتی که معنا تصور نشد و لحاظ نشد، وضع نسبت به او تحقق پیدا نمی کنه، وضع لفظ برای او ممکن نیست. حالا که برای وضع معنا لابد من تصور و لحاظ او هست، از جهت این که معنای موضوع له که وضع بخواد برای او اتفاق بیفته، بله، از جهت این که معنای موضوع له یا جزئی هست یا کلی هست و اون معنایی که لفظ برای او میخواد انجام بشه یا به نفسی به خودش تصور میشه یا اینکه خودش تصور نمیشه بلکه به وسیله عنوان مشیر تصور میشه، یا به تعبیر مرحوم آخون به وجهی تصور میشه. به ملاحظه این دو جهت یک تقسیم ربایی در این تقسیم ربایی اتفاق میفته. تقسیم سوم میشه تقسیمی که اقسام این تقسیم در مرحله تصور و فی بدول امر چهار قسم پیدا میشه. اقسامش چهار تا هستن. به خاطر اینکه یا معنای موضوع له کلی هست که لا یمتنع از صنغش بر کثیری، مثل معنای انسان، اسماء اجناس و اینا، یا معنای جزئی هست که یمتنع صنغش علی کثیری، شیء خاصی، انسان یا برای حیوان یا مکان خاص، اینها موضوع له برای امور جزئی هستند. و از یا کل پس معنای موضوع له یا کلی هست یا جزئی هست یا به تعبیر دیگه یا عام یا خاص. از طرفی اون معنایی که لفظ برای او اتفاق میفته یا خودش مستقل، هر کدوم از این دو قسم اول، یا مستقلن و به نفسی تصور شده یا اینکه خودش تصور نشده، ما یک معنای دیگه ای را تصور کردیم، اون را عنوان مشیر به این معنای موضوع له قرار دادیم. با توجه به این دو جهت چهار قسم پیدا میشه که قسم اول ازش تعبیر میکنن به وضع عام موضوع لا عام، که مقصود در این قسم اول اینه که اون معنای موضوع لا معنای کلی هست که لا یمتنه از صدقش بر کثیری، و خود این معنا هم به نفسهی تصور شده، متصور حال الوضع هم معنای کلی بوده که لفظ وضع هم برای همون اتفاق افتاده. از این تعبیر میکنن به وضع عام موضوع عام. وضع عام هست یعنی خود وضع عام یعنی معنای متصور حال الوضع عام هست. موضوع عام یعنی اونی که لفظ برای او وضع شده همین معنای عامه. در این قسم معنای موضوع در مقام وضع متصور به نفسهی هست. قسم دوم میشه وضع خاص موضوع خاص. معنای موضوع امر جزئی هست که یمتن صدقش بر کثیری، و نفس همین معنا هم در مقام وضع ملاحظه شده، تصور شده. روی حساب تعبیر میکنن وضع خاص موضوع خاص، همون معنایی که موضوع هست همون معنا به نفسهی متصور حال الوضع شده. این دو قسم. قسم سوم اینه که نه، وضع عام هست ولی موضوع خاصه، یعنی اون معنایی که لفظ برای او وضع شده، علقه وضعیه بین لفظ و او ایجاد شده، امر جزئی هست که یسلقو علا لا یسلقو علا کثیرین، یمتن صدقش بر کثیرین، ولی اون معنای متصور حال الوضع معنای عام بوده که اون معنای عام وجه و عنوان مشیر به این معنای خاص شده. یه معنای عامی را واضح تصور کرده حین الوضع، ولی لفظ را برای خود او وضع نکرده بلکه برای مصادیق او وضع کرده. پس موضوع میشه مصادیق که امور جزئیه هستن، ولی معنای متصور میشه معنای عام. حالا دیگه مثالهاش را همینجا بگیم. مثال قسم اول که وضع عام موضوع لا عام، همون اسماء عیناس هم دیگه، کلمه انسان، کلمه شجر، حجر، امثال اینا معانی کلیه‌ای هستن که لفظ این الفاظ برای اینها وضع شدن و خود همین معانی هم در مقام بعد متصور شده. قسم دوم که وضع خاص موضوع خاص بود، همون اعلام شخصی زید را برای اون هیکل خارجی خاص وضع کردن دیگه. قسم سوم که وضع عام موضوع خاص باشه، یعنی معنای متصور معنای عام می بوده ولی وضع برای نفس معنای عام اتفاق نیفتاد بلکه برای مصادیق معنای عام اتفاق افتاد. مثالش همون حروف علا مبنای مشهوره که به حسب نظر مشهور حروف از قبیل وضع عام موضوع خاص هستند. قسم چهارم از اقسام متصوره فی بدو الامر اینه که وضع خاص باشه موضوع عام، یعنی اون معنایی که لفظ برای او وضع شده، علقه وضعیه بین لفظ و اون معنا اتفاق افتاده، اون معنای موضوع عامه ولی خود او به نفسهی حال الوضع تصور نشده بلکه معنای متصور خاص باشه و خاص عنوان مشیر به اون معنای عام باشه. خب ممکنه چون یک تصوری در حال الوضع میخواهی و یک معنای موضوع هم میخواهیم. قسم چهارم اینه که معنای موضوع عامه ولی معنای متصور معنای خاص و جزئی هست و جزئی به عنوان وجه برای عام قرار داده شده، برای معنای عام قرار داده شده. خب اقسام متصور در ابتداء در این تقسیم سوم چهار تا قسمند. بحث در این تقسیم هم در دو تا مقام مطرح میشه، یکی در امکان این اقسام، امکان ثبوتی این اقسام و معقولیت این اقسام، مرحله دوم و مقام دوم هم اینه که از نظر وقوع آیا برای همه این اقسام مصداق هست، واقع شده یا واقع نشده. نسبت به قسمت اول که امکان باشه، برای قسم اول و قسم دوم که وضع عام موضوع عام، وضع خاص موضوع خاص باشه، امکان این دو قسم که جای اشکال نداره، بلکه وقوعش هم مورد اتفاق هست. مثالاش هم که معلوم شد، اسم جنس و اعلام شخصی. ولی در اون قسم دوم، قسم سوم و چهارم که وضع عام موضوع خاص و قسم چهارم که وضع خاص موضوع عام باشه، در امکان این دو قسم بحث شده آیا امکان داره این دو قسم یا اینکه نه امکان نداره. و بعد از فراغ از امکان، باقت نظر امکان و بعد از فراغ از امکان، بحث شده که آیا بحث به وقوع خارجی مصداق دارن یا ندارن. فصل الله علی محمد و آله و صحبه.